رحمان الرحیم. این سامانه آموزش مجازی هدف اولش این بود، سال اول که من رو انداختم خیلی بچه‌ها فعال بودن، بعد دیگه هرچی گذاشت کلا فقط من یه نفر اونجا بحث می‌کردم. هدف این بود که خیلی وقتا بحث نکاتی توی جلسه فرصت نمیشه، مثلا دانشجوها یا خود من مطلبی ببینم که به نظر من رسیه خوبه، این رو هم بقیه دانشجوها مثلا در جریان باشن، مقاله ای چیزی یا بحث پیش میاد اونجا محلی برای ادامه دادن اینه. من تا از وقتی که دیگه ایتا و این شبکه‌های مجازی اینجوری اومده، غالب دانشجو میان خودش یه گروه توی ایتا میزنن، دیگه ما هم اونجا خیلی وقت عضو میکنن، دیگه هر چه سوال دارن همونجا بپرسن، اون سامانه عملا بی خاصیت شده. ولی در این حال اگر اونجا مطلبی بذارید، من چون هر جلسه که بحث کنم بعدش میرم فایلش رو میذارم قالب میبینم و اونجا میتونه بمونه دیگه، اما برای دیگران هم قابل استفاده است. سامانه من تمام درس خودم گفتم که همه درس من برای همه باز باشه، البته فقط دانشجوی خودم میتونن مطلب بذارن، دیگر فقط میتونن ببینن.
خب
شماره منم بله میشه دیگه. خب بحث عنوان بحث که ما خدمت شما هستیم زن در قرآنه. من یادم رفت این کتاب ها رو هم بیارم، دو سه تا کتاب مطرحه، منتها من غالبا سبک خودم این است که وقت کتاب معینی رو مبنا قرار نمیدم. البته دو سه سال پیش این دانشجوها زحمت کشیدن یه جزوی از بحثای کلاسی مهیا کردن، اون جزوه رو انشالله من یعنی گروه چیز جدید بهتون میدم فایلش رو. فقط این نیستش که من بخوام حرف اون جزوه رو عیناً بیام بگم، من غالبا البته محور بحثم همون است، من تو خیلی وقتا تأمل میکنم، فکر میکنم. سلام علیکم. تأملی میکنم، فکر میکنم مطالب اضافه یا کمه نسبت به جزوه، ولی اون جزوه در این که کلیات بحث دستون باشه، حداقل بتونید پیش مطالعه بکنید، بدونید بحث جلسه بعد حدود بحثش چه خواهد بود، از این جهت به درتون میخوره. دو سه تا کتاب من میخواستم الان بیارم، میگم دیر شدش دیگه، اتاق نرفتم دیگه. من یه دقیقه برم بله. حالا این دو سه نفری که تأخیر اومدن عرض کردیم که ما بحث شروع کردیم، بذاریم با قبلش این دو نفرم بشناسیم دیگه. حالا این که ببینید، برای عرضم این بود که برای این درس شما سه دو سه کتاب معرفی میکنم بهتون، ولی مبنای من هیچ کدوم از این کتاب ها نیست که بخوام این کتاب رو تدریس کنم، بحث هایی رو از بیرون مطرح میکنم که برخش تو این کتاب پیدا میشه. این کتاب از جهت که اگه خواستید مطالعه اضافه داشته باشید و یه مقداری با برخی بحث آشنا باشید بدونید، یا لااقل کتابایی که تو این فضا هستش رو آشنا باشید. یه جزوه این گفتم دو سال قبل دوستان تهیه که این دانشجو تهیه کردن، اون جزوه رو هم در اختیارتون قرار میدم. البته میگم جزوه این نیست که من دقیقاً همون رو بخوام عیناً تکرار کنم. تو کتابایی که اصلا حالا شدم بذاریم جلسه بعد بیارم، خودم بخونم بیارم، فراموش کردم. حالا اسم کتابو میگم، اگه شد جلسه بعد میارم با خودم. آقای دکتر بستان کتابی داره اسمش زن در قرآن. این کتابش در مجموع به بحثای من خیلی نزدیکه، سرفصلش هم من میپسندم، اما محتواش برخلاف اسمش خیلی قرآنی نیست. عنوانش قرآنه ولی محتواش نکات قرآنی داره ها، ولی یه مقداری من به نظر میسه با تمرکز بیشتر رو قرآن بشه. یه کتابی هست که به لحاظ روشی خوبه، ولو که به لحاظ محتوای کارو خوب انجام نداده. اینا رو حالا گفتم فقط تیتراشو میگم، بعداً اگه خواستید جلسه جدا باشه میارم. به اسم قرآن و مسئله زن مال آقای مهریزیه. این کتاب یه علتی هم که من این کتاب رو گرفتم یه کار خوبی رو ادعا کرده، اگر این ادعاش اونگونه که ادعا کرده بود انجام شده بود خیلی کار خوبی بود. یعنی من این رو به کار اولی خودم قرار دادم. بعدم که چه دارم، ایشون ادعاش این بوده که ما از اول قرآن تا آخر قرآن کل قرآن رو اول نشستیم هر آیه مربوط به زن رو در آوردیم. بر هم کتابش هم اینجوری، اول یه تعداد زیاد آیات داره، هر آیه در آورده، زیرش هم مثلا دو تا سه تا نکته گفته مثلا این چه ربطی داره بزن. بعدش این نکات رو دسته‌بندی کرده، یعنی یه بار با ترتیب آیات، بعدش ترتیب دسته‌بندی ایشونه که این دسته‌بندی از اون نکاته. بعد مثلا نوشته جل هر نکته هم شماره زده و بعدم رفته سراغ نصف کتاب تقریبا این است، نصف دوم کتاب رفته سراغ دیدگاه تفسیری و مطالب دیگران که در بزن. اون نصف کتاب اول کتابش خیلی خوب بود اگر کامل بود. منتها وقتی که من خودم کار کردم یه دفعه دیدم برخی آیات نیست. ایشون با اینکه مثلا چند تا ضابطه گفته بود، من با این ضابطه من آیاتو میارم توی چون شما که درباره زن خیلی مفهوم کلیه، مثلا اگه درباره مرد بود درباره زن هست یا نه، اگه درباره بچه بود درباره زن هست یا نه، خیلی میگه خب زن خانواده. یعنی ایشون چند تا ضابطه گفته ولی چند تا آیه خیلی واضح رو نیاورده. چند جانم نکته‌ای که برداشت کرده 100% غلطه، 100% غلطش. انقدر من حالم گرفته شد خواستم ایشونو تست کنم، گفتم آقا احتمالاً داده دست دانشجوهاش، دانشجوهام بلد نبودن یه چیزی نوشتن. ولی بعد گفتن، پرسیدم گفتن ایشون آدم اینجوری نیست. برای همین من اصلا تعجب کردم. اون حال موردش هم بگم به خدمت شما. حالا جلسه بعد میارم شخصا دقیقاً، چون یادداشت کردم روشو که مثلا درباره مال داستان حضرت فکر کنم لوت و خانم داستان حضرت لوت یه نکته ای رو میگه که اصلا این نکتهش ربطی به داستان نداره. برداشتی کرده که اگه کسی آیه رو همینجوری یه جمله به شما بده، این جمله رو بدن، این برداشت میکنید. بچه‌ها داستان حضرت لوت رو بدونید یک ذره هم همچی برداشتی به ذهنتون خطور نمیکنه. چند تا اشکالات خیلی بد اینجوری داره، برای همین کارش چیز نیست، ولی به عنوان یه بیس اولی کار خوبه. یعنی که اگه شما خواستید تحقیق انجام بدید تو این موضوعات، الان خیلی افراد میگن در موضوع در قرآن بعد در واقع 4 تا آیه 5 تا آیه میگن، گفتم مثلا کتاب بستان این جد به نظر نقد داره، یه تعدادی آیه آورده. خب چرا این تعداد؟ بقیه آیات چی؟ اینکه اول کار آدم کل قرآن رو بذاره هر چی آیه مربوطه در بیاره بعدش بحثو پیش ببره. من به نظرم این سبک خیلی خوبه. این جد گفتم کتاب مثلا رفتم، من غالبا کتاب نمیخرم، خیلی کم پیش میاد کتاب بخرم. اینه بعد خلاص اون جوونی که از تکون میخوردیم کتاب میخریدیم، الان کتابی رو اول میخونم اگه خوب بود بعد میخرم. یعنی میگم کتابی که آدم بخواد دو سه بار بخونه بعد بخردش، وگرنه چیز نیست. ولی کتاب رو رفتم خریدم، میخوام این دوتاشون اینقدر ارزش داشت. کتاب سومی که کتاب خوبیه، توی فراز یا بحثمون یه اشاره من بهش خواهم کرد، یعنی در واقع موضعشون گرفته، من خودم یه موضع دومی دارم ولی موضعشون موضع قابل اعتناییه. کتاب هنر زنان زیستن خانم علم‌الهداست. خانم علم‌الهدا که میشناسید دیگه، همسر آقای رئیسی. ایشون کتابش درباره در قبال برخی تئوری‌های غربی که درباره زن بودن در گروه چیه، ایشون سعی کرده یه تئوری اسلامی بده که به نظرم کتاب قابل تأمل جدیه. منم همون موقع که خوندم، چون با ایشون ما از طریق دانشجو ارتباطی داریم، براشون نوشتم با توضیحات دادم و فرستادم و تشکرم کردم که واقعا خوب بود. البته نقدی هم دارم، حالا برسیم بهش میگم. یه کتاب که نه، یه رساله آقای حسنزاده آمولی داره به اسم فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. ابن عربی عارف معروف کتابی داره به اسم فصوص الحکم. اون کتاب فصوص الحکمش حرف فصل این فصلی که داره، این هر فصلش به اون یه فصل است. گفتار فصلی علی یادم تعبیرشه. بعد مثلا میگه فصل آدمی، فصل هر فصل حکمت فلان درباره آدم، شیز، نو، ابراهیم، همه پیامبرا رو ردیف کرده، هر مطلب مهم معرفتی رو زیر یک پیامبر شرح داده. که مثلا فلان مطلب تو چیزه. بعد ایشون میگه یه بار یکی از شاگردان برگشت آقای حسن زاده، میگه شاگردان من گفتش که آقا خلاصه ما حضرت فاطمه داریم، چرا خوب یه فصلی هم در این باشه؟ بعد ایشون میگه نه فلان چیزا خلاصه به این نتیجه میرسه که اینجوری مطلبی بنویسه. یه رساله است ایشون در واقع به این معنا. خب آقای حسن زاده آدم واقعا محدود آدمایی که علامه است. علامه الان به هم میگن علامه، خیلی ولی علامه یعنی کسی که توی لااقل یه تعداد زیادی علم به آخر رسیده باشه. ایشون فکر کنم 36 تا 38 تا علم هست، یعنی من تو همه اینا مجتهدم و انصافا هم بوده ها، یعنی من خیلی وقت ادعا میکنم ولی ایشون بوده. بعد با اون نگاه جامعی که داره ایشون خواسته بگه بازیم اگه ما مثلا حالت زرم تنها خانمه معصوم استاندارده، حالا غیر معصوم غیر استانداردش هم داره، قسم داره مثلا حضرت مریم، مثلا حضرت زینب، اینا هم تو افق اسمت هستن ولی کسی رو اسمتش خیلی اصراره حضرت زهرا است و ایشون هم همین گذاشته، اسمت رو گذاشته رو حضرت زهرا، حالا چه اسمت رو با و بعد یه شهری داده گفته قاهی که در واقع به معنا سلام علیکم، به معنا توضیح این است که زن بودن زن در گروه چیه که از این جهت در بحث ما خیلی میخوره، منتها خود مطلبشون خیلی سنگینه، یعنی غالبا من یادم موقع هم که خوندم خیلی جدی نگرفتم، علت که من یک دو سال قبل شده جزوه من اصلا خبری ازش نیست، هم یک دو سال قبل بود که یه مقاله درباره این همین حرف آقای حسن زاده نوشته شده بود، من دادن ارزیابی کنن، من که ارزیابی کردم عجب نکته قشنگی داره دیگه، اون موجب شد که دوباره برم اینو بخونم، نه واقعا حرف جدیه، ولی خب آقای حسن زاده اون سبک علمایی از خودش و سبک سنگینی که نوشته غالبا تا برقرار نمیشه. اگه من پیدا کنم اون مقاله رو، مقاله چیز شد، حالا جالبیش هم که مقاله بود که به نظر من یه نمره خیلی بالایی دادم، خیلی خوب بود. اون مقاله رو ظاهرا هنوز چاپ نشده، یعنی ظاهرا چند تا نشریه ردش کردن، متاسفانه یه فضایی هم هست توی فضاهای نشریات علمی یه کسی حرف کاملا جدی بزنه رد میشه، جدی جدید، یعنی غالبا حرفی شما تو بر مبناهای رایج حرف بزنید راحت قبول میشه، ولی حرفی که رو حرف جدیدی باشه نمیدونم سخت مقالات اینه، این ظاهرا اون چند ماه قبل میدونم چاپ نشده بود، حالا اگرم خب چاپ کنم بعد نویسندش خود شخص نویسنده نمیشناسم، ولی یکی از دوستانی که باشه ارتباط داشت و میشناسم میتونم بپرسم که نویسنده اجازه میده یا نه، اگه اجازه داد اون مقاله رو میتونم بهتون بدم.
استاد اصل رساله
الان
عربی نوشته
شده، رساله چیزی که عربیه، کلا ایشون یه رساله کوچیک عربی نوشته همین عنوان الان توی بازار موجوده، یعنی چیزی نیست، ولی اون مقاله که فارسیه از این رساله یه بازخوانی کرده، بازخوانی خیلی ساده و چیزی مثلا چون با دیدگاه دیگران مقایسه میشه آدم تازه فهمه که اون رساله چه کاری انجام شد. خب این سه چهار تا منبعی که توی بس امکان داره استفاده کنیم، دسته بندی بحثم امروز من عرض کنم خدمت شما که ما سیر بحثمون توی اینترنت چگونه خواهد بود.
سلام
علیکم.
سلام.
ما کلاس زن در قرآنیم، با توجه که دو سه نفر اومدن معلوم شد اشتباه اومدن.
نه
ببینید این دسته بندی که آهان، اول یک سوال پرسیدم، چند نفر از شما آثار شهید فری خونده؟ حالا بود عمده شو، شهید مطهری شما خب تو سه نفر خوندن، نظام حقوق زن در اسلام که دیگه همه خوندن، البته حقوق هست که میخونن درسته؟
بله.
خب حالا در اون یکی رو شما بله؟
یه مقداری کامل هرشو
نمیخونن، یه مقداری کامل شو نمیخونن؟
نه
عجب. خب من از شهید فری خیلی استفاده میکنم، خیلی حرف من رو مبنای شهید مطهریه و الان خودم این نکته رو بگم، فقط گفتم باز دوباره به اون مقدمه
حقوق زن در اسلام، بعد همون کتابایی که راجع به امام علی هست،
شهید مطهری کتاب خیلی زیاد داره نزدیک
میگم ما تو دورایی که چیز بود
بینش مطهر و یه چیزهایی که برای شهید آثار شهید مطهری گذاشتن
اونجا تو ترسالهی اون تو دانشگاه
آها ترسالهی هم بود باید. خوبه حالا اولا که شهید مطهری افرادی است که به نظر من کتاباش هر کس بخواد تو فضای اسلامی کار کنه واقعا ارزش خوندن داره، حیف اگه نخونده باشید، یعنی ایشون یک گام آدم رو بطور خود آقا هم تعبیری داشت، ما دیداری واقع داشتیم خیلی سابقه ایشون، من همین کار شهید مطهری ایشون برگشت این جمله رو گفت، بعد این جمله رو بزنید تو اینترنت پیدا میشه که میگفتش که یک دور مطالعه آثار شهید مطهری کافی است تا انسان را با یک گام راهی سطح راقی از معارف اسلامی برسانه، حرفم گزاف نیست، یعنی حرف درستی، حالا واقعا من خودم فرید داشتم، من خیلی شهید مطهری استفاده میکنم ازش و اشاره میکنم، منتها حال که اونم شهید مطهری نکته دیگه در مورد خودم بگم من در جریان باشید تا آخر تل گیج نشید. ببینید من یه یادداشتی دارم چند سال پیش نوشتم به عنوان احتیاط،
یک احتیاط که نشه موضوع شخص خودمه. اول همه درس هم اولین توضیح میدن که بدونید با کی طرفید که بعدا گیج نشید. ببینید احتیاط تو فصل همتون میدونید دیگه، ما سه تا آدم داریم، مقلد درسته؟ مجتهد مقتدی. این که همین میدونید من خودم رو یاد داشتم، خلاصه یاد داشتم بودن ازت میگم. از قدیم همیشه برای خودم بود که این آدم مقتدی چه آدم بیعقلیه. خب آدم یا مجتهد هست یا نیست. اگه مجتهده که مجتهد، اگه مجتهد نیست مثل بچه آدم میره تقلید میکنه. یعنی چی؟ من برم اقوال مختلف رو ببینم، به بدترینش عمل کنم، به سخت‌ترینش عمل کنم. خیلی خلاف عقل بود همیشه برای من. حالا خودمون شدیم آدم خلاف عقله. چرا؟ به خاطر اینکه یه تجربه خوبی برای خودم، مخصوصا برای کسی که درس حوزه ای می‌خونه، من حتما این استرا دارم بگم. شروعش هم از اینجا بودش که توی یه درسی که اساتیدی که ما می‌رفتیم یا تو جلسه خصوصی مانندی با ایشون، من توی بحث همین فقه و اینا من به بخاطر مراجع موضعی رو به شدت تند نقدش کردم. ایشون برگشت من گفتش که واسه چی اگه تو از تقلید در اومدی اینا از اجتهاد در نیومدند. این حرفی تلنگر شد برای من. این هم مقاله داشتم از موضع خودم رو اصلا دیگه اعلام کردم. اونم چیه؟ ببینید شما دانشگاه با حوزه فرق مهم داره. تو دانشگاه شما درس میخونی، درس میخونی، درس میخونی تا روز قبل از دفاعی دکترا. تا اینجا شما دکتر نیستید. میری تو جلسه دفاعی هنوز دکتر نشدید. بحثاتون رو مطرح کنید بازم دکتر نشدید. از جلسه میایید بیرون، اینا میشینن تو جا شور میکنن، امضا میکنن، شما برمیگردید دیگه دکتر شدید. کم فایکون شد، عالم عوض شد. یعنی با یک اعلام این طرف دکتر میشه. ولی به لحاظ علمی و معرفتی میدونید که فرق نمیکنه. حالا من میگم تو حوزه خوبشی نمیشید. شما چه دکتر مجتهد نمیشید اینجوری. این نیست که مثلا برید یه دقیقه ای آنان دیگه کم فایکون شد. نه. شما درس بخونید به یه حدی میرسی که دیگه تقلید نمیتونید بکنید. چرا نمیتونید بکنید؟ نه بخاطر اینکه شرعا نمیتونید تقلید کنید، بخاطر اینکه ادله یه جلوتونه. مطلب رو که میخونید ادله شم میخونید، بعد ادله اون طرف صحیحه، شما نداره اهم دارید مرداش اینه، شما یکی ممنون تو بحثتون منقح شده براتون. به حدی رسیدید تقلید نمیتونید بکنید، از اون طرف هم اگه با خودتون رو راست باشید دیدید مشتهد هم نشدید. یعنی آدم اینجوریه، یه وضعیتیه که از تقلید در آمده به اجتهاد نرسیده. چون این وضعیت بینابینه دو کار میکنن طلبه ها. یه کاری که متأسفانه خیلی راجع منم داشتم توی این وادی میرفتم این است که چون از تقلید در آمده، یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از نظرات مجتهدان رو قبول نداره شخصا، فکر میکنه خودش هم مجتهده، در حالی که از تقلید در آمدن تلازمی نداره با مجتهد شدن. یعنی شما بیا میتونی بفهمی این حرفا رو من قبول ندارم. حالا حرف درست چیه؟
نمیدونم.
حرف درست رو کل باید کار بکنیم این حرف درست چیه؟ این ای اشکال داره، اون اشکال داره. صرفی که اشکال دیگران رو میدونید معنیست که حرف درستی دارید. مشکل که اشتر باید که مشکل دیگه دیگه افراد این شما نرد کردن وقتی نرد کنم با فکر مال میدونی چی کار بکنیم. بعد یه حرفی میگه که مناسب از کار قبلی ها بدتر. خب اینجا آدم عاقل چی کار میکنه؟ که بگم بیعقله برازنش عاقلش اینجا که حالا که عاقل تو الان خیلی کم پیدا میشه در جمع باشید. آدم عاقل این است که تو این موقعیت موضع نگیره، بگه آقا جون فعلا با تعبیرشون اینا که مجتهد بودن، من مجتهد از طلب بودن، اینا که مجتهد بودن، پنج تا مجتهد داریم مثلا که قطعی مجتهدن، ببینیم اینا چی گفتن. ولی که من تک تکش هیچ کدوم قبول ندارم، اما یه قولی رو عمل میکنم که سخت‌ترین قولش با احتیاط سازگارتر باشه که من بدونم روزا جناب بهم گفتن که خب من که هیچ کدوم قبول نداشتم، ولی تو این اقوال موجود اینا بود و من این اقوال موجود این کار انجام دادم. معلوم شد؟ برای همین آدم محتاط دو ویژگی کاملا متضاد داره. یعنی در خودم میگم، یک ویژگی این که هیچی قبول نمی کنه، دوم این که دست به سیاستفیق نمیزنه. معلوم منظورم پیگه هیچی قبول نمی کنه، به خاطر این هر جا میرسه اشکال به ذهنش خطور میکنه. دست به سیاستفیق نمیزنه به خاطر که میدونه دست به سیاستفیق زدن نیازمند اشتهاده. یعنی هیچ موضع قطعی من ندارم، در این حال هیچ موضعی هم قبول نمی کنن. گفتم این حالتی است که افراد هی انتظار دارن یا آدم ایسو قبول کنه، حالا من اینجوری نیستم. خب من البته به همین دارم میگم، یه اول کلاس سیستم میگم ممکن تا آخر سال مثلا حالا توی مجتهد نشم هست، ولی کمتر رخ میده. ولی حالا اگرم رخ داد من از همونه که سوال گفتم از این سوال میگرم، پس یه که نظرم عوض شده باشه از شما سوال نمی کنم. خب این رایی گفتم که مثلا مجتهدم تعریف مجتهد و من همین استاد اون که خیلی ارادت دارن یه بار یه تعبیری که گفت من این تعبیر رو معنی مجتهد میدونم بشه اون گفتش که مجتهد کسی است که چشش به دهن دیگری نباشه حالا چی به دهن دیگری نباشه ما توضیح بدم منظورم دیگری اینجا کیه ما خیلی وقتا موت مذهبی و انقلابی و حزب الله اینا هستیم دیگری هم مثلا آقای سروش نمیدونم آقای نمیدونم کدیگر این افرادی هستند که زاویه با ما دارن نه اینجا دیگری امام خمینیه مقام رهبریه علامه طباطباییه آقای مطهریه منظورم اینه یعنی من که مدت ها مقلد آقای مطهری بودم مقلد فکریش بودم نه مقلد عملیش دیگه بنام اینه که چشم به دهن مطهری نباشه چشم به دهنش نباشه یعنی منظورم نیست که حرفش قبول نکنم یعنی که ببینید چشم به دهن بودن یعنی میگه که چی؟ اون حکایت چشم به دهن بودن رو چه چیز داری دیگه؟ یعنی خودم باید ببینم حرف درست یعنی چشم به دهن بودن مثال خیلی خوب باشه داستان سقیفه است میگن که حدیث داریم که مقداد و ابوذر و سلمان همه کبا بودن غیر از این سه تا بعد مقداد از این دو تا درگاش تو این موقعیت بالاتره بعد میگن که مقداد گفتش که من دستم به قبضه شمشیر بود چشم به دهن علی که تا بگه بزنم مادر که نگفتش کاری نکنن میبینی یعنی حالا علی علیه السلام گفت بیا خدا تجدید تعریف کنه آره خوبه بعد چش به دهن من حالا اینجور تصدیق کنه برامو مشترک هست که چش به دهن غیر معصوم نباشه ولو این غیر معصوم خیلی آدم حسابی باشه ولو همه عمده افکارم از شهید علی گرفته باشن ولی بنا بر اینه برای همین است که با همه ارادتی که این بزرگان دارن هر جوری حرفشون نتونم قانع بشم میگم به شما البته شما مقلد من نشید مقلد همونا باشید بهتر چون اونا مشتری دارن مشتری نیستن ولی اگه خواستید تقلید کنید مقلد اونا باشید ولی از لحاظ بحثی برای که وارد بحث بشید با این فضا
باشید داشته باشید
چی
میگم خودمون رو برای چی
یعنی اساسا درس خوندن برای درس که ایشون از تقلید در میاد و اتفاقا تو دیگه داشتم به یکی آشنامونم دوستش هم گفتم چقدر خوب آدم مقلد باشه نفس راحتی میکشه زندگیشو میکنه کارشو انجام میده وقتی شما از تقلید در میاد هر کاری بخوای بکنی وحشت میکنی وحشت میکنی دست خود دارم میلرزه من زمین حالا انشاءالله در میایید بعدا میفهمیم بچه دارم میگم میخوام بگم خلاصه درس خوندن چاره جزئی نیست یعنی شما میخوای درس جدی بخونی درس خوندن یعنی من خودم عالم بشم عالم بشم یعنی دیگه صرفا تابع یه نفر نباشم شما مادام که تا به اون آقا میگه کار بکن شما میگه باشه آه چرا من اون گفته دیگه خب مخوام نکته میده دیگه من به شهید علی هر جا ارجاع میدم شما قبول نده حتما قبول نکنید مخالفت کنید من خودم که روزیم اینه من دلم اینه یه جایی من شهید علی دارم استفاده کنم اونجا اسم خودم قبول کردم یعنی حرف ایشون رو قبول کردم میگم برای این به شهید علی ارجاع میدم من اینکه برید بخونید نه ارجاع میدم که چون شهید مطهری گفته این حرف درسته به آقا ارجاع دادم به علامه ارجاع دادم به امام به هر کی من ارجاع دادم ارجاعی منو شما یه نگه خب امام گفته دیگه من حرف درسته نه امام معصوم بگن چرا اما تو غیر معصوم به هر کی ارجاع دادم شما خودتون به این معنا ارجاع ببینید که این حرف اگه بخواید بخونید تو آسانی مندی خدا پیدا میشه خب
اصلا
شما درجه
نرسیدون که میگم از اون درجه نرسیدون
من مقلدی مگر آقا بگن یعنی درست نه خوبه درست دارتم مقام تحلیل غیر از مقامه
نه
با
توجه
ها نظری
که مقداد داشت در
مقابل این که تقیه مثلا ممکن نداشت یه نکته هم حال شما گفتید بگم ببینید چون من یه وقت بخش به خاطر این روحیه متهم به ضد انقلابی ضد ولایت تقیه دارم میشد شما پیشا پیش بدوید بچه ضد انقلابی بودن من چیه این آقای زیبایی نژاد رو میشناسی که چیز امور زن و خانواده در پژوهشگری زن و خانواده مال حوزه چون آدم خیلی مدعا و خوبی اتفاق خیلی هم انقلابی همین آدم انقلابی برادرشون آقای نجات که تو بیت رهبری بعد ایشون خودش بر من تعریف کرد گفت یه بار به برادرم گفتم شما آقا رو از نظر کارشناسی محروم کردید اون گفته بود که نه ما محروم نکردیم ما خودمون کارشناس نکردیم آقا این نکته دقیق گفتده که شما فرق کارشناس و کنشگر رو نمیتونید تشخیص بدید فرق کارشناس کنشگر چیه؟ حالا من توضیح از مدرهی شده کنشگر کسیست که تو میدان عمل فعال اجتماعی تو میدان عمل یک کنشگر خوب باید چشم به دهن رهبر باشه او حرف رو بگیره بیا تو جامعه بستش بده کارشناس چیه؟ کارشناس کسی که خودش برای خودش نظر داره حالا یه کسی مثل من میتونم کارشناس باشم، در این حال کنشگرم باشم. دو تا حسه، مادام به کنشگرم بر اساس مبدأ او رفتار میکنم، مادام به کارشناس هم نظر مخالفه او دارم. منظور معلومه. یه شما هم میشه میگفت شما باید بده کارشناس ها بهشون نظر بدن، 10 تا نظر جلوی ایشون باشه و ایشون خودش به عنوان کارشناس نظر انتخاب میکنه. وقتی شما کنشگر رو به جای کارشناس سراغ ایشون میبرید، حرف خودش فقط به خودش برمیگرده، نظر رقیب نمیبینه. این تذکر خوبه. میخوام بگم اگر یک کسی نظر کارشناسی داد در مقابل نظر رهبری، لزوما ضد ولایت و ضد انقلاب و اینا نیست. بله اگر اون نظر کارشناسی وایساد و اصرار کرد گفت تو مقام عمل این باید عمل بشه نه اون، این چرا این میشه مثلا موضع گیری داره. منظور معلومه. من بعد
کارشناس هم نظر کارشناسی که شما میدید در مقابل نظر رهبری، اونم خودش
ممکنه کنشگرانی پیدا کنه. خب اگه کنشگری پیدا کرد، اگه افتاد تو این وادی، ببینید مقام فضای عاقل بودن
بهتر. یه وقت فضا کاملا علمیه، خب یه حرفی، ولی من وارد نیت جامعه.
ببینید تو فضای اجتماعی هم، یعنی خب افراد خیلی واضح معلوم میشه این توی فضا. مثال خیلی واضحش خود آقا و امام، اون سخنرانی معروف آقا که امام یادتون دیدید دیگه، سال 66 بود اگه اشاره کنم، آقا تو خطبه نمازی میشه صحبت کرد در بلا تقیی، امام یه صحبت خیلی تندی در بود آقا کرد، خبر دارید نه؟ صحبت خیلی تندی در بود آقا کرد که اصلا خیلی بد شد برای آقا. برگشت پهلو امام با ایشون صحبت کرد، اومد بیرون که بعدش امام بعد از اون یه صحبت دیگه کرد که آقای خامنه‌ای مثل خورشیدی، کل خامنه‌ای و خورشید رو بزنید تو عدد آقا اون مدد پیدا بشه، که خیلی تعریف آنچنانی از آقا کرد. بعد جالبش اینه، حالا این تیکه رو همه این خیلی گفتن، این تیکه شو خود من در آوردم. شما برید خطبه نماز جمعه بعدی آقا رو نگاه کنید، هم حرف قبلی، یعنی تحلیلی از ولایت فقیه داره، یه کمی اضافه و کمش کرده ها، ولی مبناش همونیست که دفعه قبل داشت. یعنی یه نظر کارشناسی داشت، این نظر کارشناسی رو ابراز کرد، امام مؤاخذش کرد، اومد که خلاص بدن ولتاری تحلیل کنه، من ولتاری قرازه نمیتونم بفهمم تو فضای نظر. اما تو مقام عمل چی؟ کاملا مطیع ایشون بود و بخواب این دوتا من تلازم ندارم. یه بار شما یه نظر کارشناسی مخالف داری، وای میستی تو میدان، حالا کنشگر برای خواهد جمع میکنی، این میشه زاویه گرفتن. یعنی شما مثلا فرض بگیریم شما تحلیل این است که مذاکره با آمریکا قبل چون خیلی داغه، مثلا مذاکره با بلند تحلیل کارشناسی نظر خوبه، اینو تو مقام تحلیل مطرح میکنی. حالا یه بار شروع کنی یارگیری کردن تو جامعه این برنامه رفتن چیز که یه بار شما میگم بحث آقا رو با بحثش بکنیم، ببینی استدلالی که آقا تو مذاکره گفت یه استدلال درسته، غلطه، قابل قبول، قابل قبول نیست، در درجه اول به خودش منتقل میکنه، به اعتبار آقا خودش نداره، یه بحث علمی میکنه، خب اینا دو تا فضاست. و کاملا متاسفانه تو کشور ما تا کسی نظر کارشناسی میده سریع برای اینکه به شدت ما هر کیت میذاریش از قافله بیرون، آدم های خیلی خوب رو هم نمی چه بخیه دیگه دیگه فلانی دیگه زده انقلاب شد فلانی از چی جده شد
در خاطر فضای
رسانه ای امروزه که تا یه چی دیگه بله. شده پخش شده ما صرف پخش شدن در این شد از حالا کارشناسا همش رو سکوت کنه، این به ضرر خود کشوره. من نکتم اینه ها، یعنی ما هم یه نگاه اینجوری داشته باشید که آقا کسی نظر کارشناسی میده مادام که تو فاز کنشگری نیفتاده این نظر، ولی که دیگه هم بخوان استفاده سوء استفاده کنه اونا رفتن، خودش میگه موضع من این است.
این بحثی که خود آقا هم مطرح
کردن، اصلا
یک فیکن
سخنرانی شده
بودن که نظر کارشناسی رو
ولی اون مخالفه من بله؟ نه اقلایش اینه، این اصلا به رشد کشور چاره جز این نیست. ما خواهی فضای غلطی که بودم من الان خواهی جمع میکنم افرادی که خود ما رفتیم تحویلش گرفتیم گفتیم بهش درستیم، حالا جای مختلف میگه که سوزنجی زد در انقلاب سوزنجی زد دل فرقیه. چرا؟ چون من بحثی جمع نظر کارشناسی خودم رو میگم، در این حال میگم اون نظر اینه، اینم اینه، فرقش هم میگم که شما اگه کسی هم خود بشنوه بدونه. تاکید هم میکنم اول تیم که من مجتهد نیستم، اون مجتهده، شما حتما تبعیت نکنید، ولی حداقل این قول رو بدونید، اون قول رو بدونید، برید جلو. حالا که درس شما پیش نمیاد اینجور بحثه، باید بحث درس رو بگرد. خب حالا این نکته که میخواستم بگم، من ساختار درس همین زن در قرآن رو از یه ایده از شهید تحریر گرفتم. شهید تحریر این هفته برام میگم تو کتاب حماسه حسینیش مطرح کرده، یعنی تو نظام حقوق زن و مسئله جا جایی که مشخصا بحث زنه نیست اگه خواستید بخونیدش. توی ماسر حسینی ایشون وارد بحث یه بحث تبلیغ میشه، وارد بحث جایگاه از زینب میشه، وارد بحث از زینب بشه یه حرفی مطرح میکنه، این حرفم اونجا به نظرم خام مطرح میکنه، خود من توی مقاله پختمش خام مطرح میکنه، ایده هست ایده امتداد پیدا نکرد. ما از چیه؟ شاید خیلی تو شهیده باشه، اصل حرف شاید شهیده باشه. میشه میگه آقا با زن در طول تاریخ دو گونه مواجهه داشته است. میگه زن غیر از نقش غیر مستقیمش که در تاریخ داشته که بحثی نداریم، نقش غیر مستقیم زن چیه تو تاریخ؟ این است که یا مادره یا همسره یا مثلا دختره. از این طریق روی شوهرش یا بچهش یا مثلا پدرش که اون شوهره یا بچه یا پدر حاکم سلطان فرمان روای چیزیه اثر داره میذاره. بگه نقش غیر مستقیم، خودش مستقیم وارد گالو نشد. میگه اینه که بحث داره در روی نقش مستقیم زن در جامعه سه تا دیدگاه هست. یکی اینکه که زن به مثابه شیء گرانبها، دوم به مثابه انسان بی‌بها، سوم به مثابه انسان گرانبها. بعد میگه که یه عده تلقیشون از زن تمرکنگه تلقیشون ادعای آقای متحریه به این کلیت شما قبول نمید اصل دیده دیده نمید. یه تلقی سنتی ما از زن غالبا زن به مثابه شیء گرانبها هست. تو اینجا زن بودن زن جدیه اما انسان بودنش کمرنگ میشه. انسان بودن از حیث اجتماعی داریم میگه، نه انسان بودن برای انسانیت. میگه زن سنتی ما خیلی محترمه، خیلی با حیاس، خیلی تحویلش میگیرن، اما این چیزه یکی از این دختر های طوره خلخاله این زد انقلاب هست، خیلی ساله رفته خارج و خیلی انجام مکرر علیه چیز مطلب میگیسه. بعد این که من میگم مال دهه 80 خاطری که من دارم میگم، من اون موقع خوندم ازش، حالا الان دیگه چی باشه. اون موقع خیلی ضد حجاب، اون موقع که هنوز توی بحث حجاب خیلی ضد حجاب بود. بعد یه بار یه داشتش من خوندم که نوشته بودش که مثلا این چه چیزاییست که در باره حجاب بگن، با حجاب بخوان ما رو استثمار کنن و تبلیغاتشون هم نشون بده بخوان استثمار کنن ما زنان رو. چرا؟ بعد این جمله که گوهر در صدف که خیلی فکر کنن خیلی جمله خوبیه، به جمله حمله کرده بود که میخوان ما رو بزنن تو صدف درش رو ببندن چیزه. بعد خودش نوشته بود گفتن یه جمله دیدم خوشم اومد، اون جمله چی بود؟ خواهرم خون تو برنده تر از حجاب تو برنده تر از خون من از شهید. یه جمله آدم حساب کردن، من گفتم اینا خوب آدم خود تبلیغ بکنه ذهنیت اینا رو بدونه، این جمله براش خوبه، این آدم که مثلا داره ذهنیت کنه. ولی دیگه اولش خواهم میگم این گوهر در صدف تو ذهن خیلی اینا همون انسان بودن من کنار ادلات اجتماعی کنار میذارن، فقط زنم گوهرم خیلی گوهر داشتی هم برو تو صدف نه تو جامعه. تلقی دوم اتاش امتحانی در گوهر صدف نمیگه، من مثلا خواستم بزن مدرشو مردمش. تلقی دوم انسان بی بها هست که میگه زن غربی اینجوری است. انسان بودنش به با تأکید میکنم انسان انسان اجتماعی نه انسانیت و اینا، میگه به بچه انسانی حضور اجتماعیش خیلی جدی شده، زن بودنش نادیده گرفته شده. که این یواشکی میگم این تلقی فمینیسته، وگرنه تلقی سربایداری با این فرق حالا بعدا اینا رو میرسیمش که این حذف شده. ببخشید نه این یکیش حذف شده درست نمیشیم انسان بودن جدی گرفته، زن بودن رو کنار گذاشتن، یعنی زن به مثابه مرد داره وارد جامعه میشه، آنچه که برای مرد خوبه زن هم همین کار رو بکنن. که ایشون که تلقی تمدن قبیل زن به سمت انسان بها برده، بعدش می تو اسلام ما انسان گرانبها میخوایم که بعد حضرت زینب مثال میزنه میره سراغ وادی انسان گرانبها چی میشه؟ کسی که هم انسان بودنش یه انسان بودن. بعد اینکه گفتم امتداد نهد، خب حالا از زینب چجوریست که اینجوریه؟ هیچ توضیح نمیده. من کلی فسفر سوزدم یه مقاله نوشتم آخر که چیزه تو حد زینب چی رو میتونیم الگو رو پیادهش کنیم، خب زینب چیکار کرده که شما میگین که هم انسان هم مرد، هم زن نه مرد، اینش مهم شد. همه توضیحات ما مردان است، خلاصه اومدش کاروان و اسرا رو گرفت و حرکت داد و های کاری مرد است دیگه، کجاش زنان است تو نقش اجتماعی؟ سوال معلومه؟
بله.
این رو خب من این مقاله نوشته خواستید بخونیدش، اما باز به حضرت زینب تو سایت هم بلنید اسم مقالهش کامل شدم نیست، ولی شما یه سایت دارم به اسم سوزنچی تو اونجا زینب بزنید سر این مقاله میاد. خب این حرف ایشون ایده شد برای درس ما، یعنی اگر ما میخواییم زن رو مخصوصا با تأکید رو نقش مستقیم، البته نقش مستقیم هم اشارات خواهیم کرد توضیح بدیم، باید دو تا بحث بکنیم، یعنی کل بحث ما زن به ما یه انسان زن به ما دیگه زن، یعنی یه بار بحث کنیم زن از آن جهت که انسان است، انسان چیست. بعد از اینکه این بحث درست جه افتاد، اون وقت بریم در به زن صحبت کنیم. یه چرا دارم میگم؟ به خاطری که عمده بحثه که حالا لاقل تو جهان امروز مهمترین جریان رقیب ما فمینیسم تو اینجا درگیریم و مشکل اصلی فمینیسم این است که تلقیش از انسان مردان است. یعنی الگوی انسان چیه؟ یه الگوی مردانه ماتریالیستی از انسان داره، بعد میگه همه باید اینجوری بشن، بعد میخواد زنها رو بها بده، زنها رو نابود کنه.
من تو قالب
حالا تو اون قالب خواهر عملا زن رو میذاره به زن. برای همین یه سخنرانی نداره تو سایت هم هستش، اونجا از اصل ایده از آقای دکتر اسلامی همین دارش خوب میگردم، عنوانش هست که زن به مثابه نامرد. نامرد رو اینجوری نمیشه، نامرد یعنی این زن رو میخواد مرد بکنه اما مرد نمیشه، نسخه تقلبی مرد میشه که نامرده. یعنی این الگوی فمینیستی اونجا من اومدم خب. پس باز سیر بحثمون چیه؟ یه بار بحث کنیم در باره زن از اون جهت که انسانه، یه بار بحث کنیم در باره زن از اون جهت که زنه. خب این دو تا بحث من دارم کل ترم رو میخوام براتون توضیح بدم ها، که بحثی که میخوام تو کل ترم داشته باشیم. توی این دو تا حس چه بحثی خواهیم داشت؟ خب بذار من اول زن ما باید زنش رو بگم که خواهد انسان شدید کنم چه نظر ترکیب بگم خب ما میخواییم انسان، یعنی در حالت اینجا زن به ماهی انسان یعنی چی؟ یعنی بحث انسان شناسی از حیث انسان بودن زن و مرد باید فرق دارن؟ پس وقتی ما میخواییم بحث زن به ماهی انسان رو بگیم، داریم بحث انسان رو بگیم، کاری نداریم مرد باشه یا زن باشه. مهم برای همین است که من میگم نصف تر بحث انسان شناسی میگم، بعد رفتم تو قبل زن در قرآن میگی چرا انسان شناسی میگی؟ نه بابا حواستون باشه شما قبل از اینکه زن بشید انسانید. این خیلی مهمه، غالبا یه غفلت میکنه و مادام این تلقی درست نشه اینجا گیر میکنه. چه گیری میکنی؟ من از همین انسان میباره که بخوام بگم شروع کنم. مهمترین سوال ما سوال انسان شناسی چی باید باشه؟ چیه؟
خود انسان بودن چیه؟
انسان بودن چیه؟
تعریف انسان.
من به نظرم میرسید مهمترین سوال هم سوالای معروف حافظه، ز کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میروم. اگر شما این موجود این پدیده را بشناسید، این پدیده را بشناسید، هر چی رو بخواید بشناسید، باید سه تا چیز رو در موردش بشناسید: سابقه، حال، آینده. من از کجا اومدم، الان چی کار دارم میکنم، کجا میخوام برم. شما میگه آقا مثلا این چیه؟ یه ماژیکه. میگه ماژیک چیه؟ میگه ماژیک یه چیزی که از این چیزا درست شده، الان باهاش میمیسن، به درد این کارا در آینده میخوره. معلومه؟ هر چیزی شما بخواید بشناسید یه سگانه اینجوری به نظرم خیلی موثره. و توی سگانه من یه دوره شکاکیت داشتم، همه چیز به هم ریخته بود. بعد اون موقع سوال اصلی انسان برای من مطرح شده بود، یعنی واقعا مهمترین سوال چیه. بعد من میگفتم از بین این سه تا سوال، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم، مهمترینش آمدنم بهر چی بوده و به کجا میروم. از کجا آمدم؟ هر جا آمدم. ذهنیتم مدت ها این بود و میگفتم اون سوال سوال مهمی نیست، سوال مهم این دوتای بعدیه. بعدا الان موضوع این است که تا از کجا آمدم حل نشه، هیچی تو این دوتا حل نمیشه. دقت کنید، به این مثال ساده بگم. ببینید شما میخواید از گوسفند حرف بزنید، آه گوسفند میشه با ثبات کرد یا نه؟
نه.
چرا؟
چون
سابقه اینو که نگاه میکنی میبینی ظرفیت سواد آموزی توش قرار ندادند. هر کاری شما میخواید تو هر زمینه انجام بدید، اولین نگاه به سابقهش میکنید، بگید سابقهش چی بود که حالا بحث بکنیم. الان تلقی مدرنیته از آینده جهان چیه؟ عادی شو بگید، از ذهن دینی هم بیاد بیرون. الان فیلم ها چه دار که نگاه میکنی؟
قراره چی که بشه بست
حالا نابود خرده نابودی چی دیگه میخوایی نابود بشی؟ بینش این بگید حالا چی داره میشه؟
من دیگه آدم
رو
همه
چی که هوش مصنوعی
و بعد انسان خودش میشه
تکنولوژی بزنی. تکنولوژی بسیار پیشرفته، اینقدر تکنولوژی میره بالا که دیگه ما نابود بشه. خب این تلقی کجا اومده؟ نه این تلقی از اینجا شروع میشه که تو سابقه انسان
خدا
قبل از اینکه سابقه بگم شما حالا بلش کنید این روش مسیحیان مال اونا رو میگم بیش سراغ دینی تو تلقی دینی آینده انسان چیه؟
امام زمان میاد
یه آینده شما تو خود دارید که عدالت و اینجور چیز حاصل میشه و اخوت و همه چیز خوب و این تموم نمیشه یه آینده خیلی بالاتر تو قیامت
هست.
خب حالا دقت کنید برید تو چیز هر دو تا یکی بود یه تلقی بود تلقی دیگه همین که رشد عظیم تکنولوژی تا حدی که تکنولوژی برتر از انسان میاد این تکنولوژی اینقدر میره بالا دیگه انسان میذاره کنار. خب حالا برید سراغ سابقه تلقی غربی از انسان چیه؟ بلا سابقه ما از کجا اومدیم؟ انسان از کجا داره شروع میشه؟
از یه سلول کوچیک
اونجا که شاش به انسان ببینید شما دیگه تنظر داروین تو نظر داروین از تک سلولی شروع میشه میاد میرسه به میمون میاد کجاست که بهش میگن انسان اینو به من بگید تا اینجاش که انسان نبود میمون هم میگن به قرب به انسان میمون میگن دو دوست
آها تو حرف زدن حیوان ناطق بودن
حیوان ناطق بودنه واقعا سوال خوبی
ها
چه تغییری کرد؟ چی کار کرد که انسان شد؟
طبیعت تغییر شد یه ما طبیعت
چه چیز؟ چه تغییری؟ کدوم تغییری؟
مثلا هوشش
و آیکیوش بالاتره خب میمونم از قبلی آیکیوش بالاتره یه نکته مهم مطرح میکنم درس انسانی بحث انسان شناسی اولین انسانو که حالا دستبندی های خانم های دارم نهی بودم این جلسه فکر کنم بینم بله. ببینید حالا من دستبندی ندارم دستبندی که میکنن اینها رو حالا نیاوردم بخونم ولی تو زیست شناسی قبلا خوندید همه تو یا اونو تجربه خوندید اگر زیست شناسی نخونده باشید در دبیرستان اونو تجربه خوندید میگفتن که موجودات زنده به دو دسته تقسیم میشوند گیاهان جانوران به چند دسته تقسیم میشدن مهرداران بی مهرگان یادتون هست؟ فکر کنم اونجا همچی زود مهرداران به چند دسته تقسیم می شدن همینجور می اومد بالا می رسید به پستانداران چند دسته می شدن می شدش مثلا حالا دیگه من دسته شدم یه دم تنابداران تنابداران قبلش بیم تنابداران داشتیم یه چیز اینجور داشتیم دیگه یه دسته مده می اومد جلو می رسیدید به خانواده انسان تو اون درس ارزه تو کتابای درسی نمی داشتن اینا دیگه ولی تو کتابای غربی درس من پرانتزی باز کنم این بحثی که دارم میگم یه درس انسان شناسی دینی برای گروه مدیریت راه بردی فرهنگ 7-8 سال قبل 10 سال قبل این رشته را افتاد این درس انسان شناسی دینی رو تعریف کردم به من این دوستان گفتم بیا تو تدریسش کن من خواستم تدریس کنم رفتم کتابای انسان شناسی غربی ها به اسم آنتروپولوژی که حتی دانشگاه انترنت سمت هم کتاب رسمی زده انسان شناسی عمومی اینا رو خوندم که ببینم غربی چی میخوان تو انسان شناسی بگن اومدم این طرف کتاب آقای جوادی، آقای مطهری، آقای مصباح، این بزرگان خودمون اینا رو خوندن که ببینم اینا چی دارن میگن هیچ نسبت به این دو تا پیدا نکرد یعنی اینا دیدید دیگه بحث انسان شناسی شما میگن اسلامی بگو شما میره سراغ روح و تجرد و اختیار و جبر و این چیزا میری به اونا میگی میرن سراغ داروین و این تطورات تنها جایی که ارتباط پیدا کردن علامه طباطبایی سه تا رساله داره انسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا سه تا رساله داره آقای لاریجانی ترجمهش کرده آقای لاریجانی صادق که قوه قضاییه بود ایشون ترجمه کرد ترجمه خیلی خوبی هم از انسان از آغاز تا اینجا من چند سال اینو تدریس کردم چون این با اون ده دقیقه که من دارم خیلی نزدیک‌تره از اونجا یه درس انسان شناسی مو شکل و بوی خاصی پیدا کرد و اینا مسئله من چی بود گفتم یه بحثی درباره انسان بگم به درد بحث با غربی‌ها بخوره نه به درد خودمون بخوره من می‌خوام به انسان بشناسیم که وقتی می‌خوام غربی‌ها رو حرف بزنیم باشون ببین چه انسانیه این رگ‌های حرف اونجا شروع شد خب ببینید، انسان قبل از ورود در دنیا، یعنی منده و شما قبل از که بیدید دنیا چی بودیم؟ تلقیه اینا میگه که شما گیاه بودی، تکسلولی بودی، قبل از که من بیام تو دنیا اینجوری بود، اینجوری رفتش رسید اینجا. تو این دسته بندی که اینا میگن تو کتاب انسان شناسی شدن میگن میرسه به خانواده انسان. خانواده انسان اگه حال اشتباه نکنم میگن انسان نماها شده میگن. اینا چند دسته میشن؟ یکی مثلا میمون ها، بعد میمون ها خودشون چند دسته، میمونه اینا بمبلا میمونه چی اسمی داره، میرسه به خان حالا انسان دوباره حالا شاید انسان نما بود اینجا خانواده انسان بود یا درست الان در صورت ان شاء الله میارم دوش دقیقا میگم اینه که من خودم یادم میاد که امتحان سوال نمیدونم خیالتون راحت بشه حتما بعد خودم نیا کنن حفظی اینجوری سوال خانواده انسان بعد تو خانواده انسان شروع میکنن انسان آرس با چی چی چوس های کلبا عجیب غریب هم که من هیچ وقت تو ذهنم نمیمونه اولیش که اولین انسانی است که دیگه از میمون کاملا متمایز میشه مال تقریبا 2 میلیون سال قبله بهش میگن انسان ماهه یا انسان ابزارساز. بعد نمیدونم انسان جاوه، انسان چین، اینا هر کدوم از فسیلایی که پیدا کردن میاد جلو میاد جلو میرسه تا انسان نواندرتال. که نواندرتال تقریبا میگن به لحاظ زمانی از 35,000 سال قبل تا 150,000 سال قبل بوده، مثلا این 2 میلیون سال قبل تا مثلا 1 میلیون مثلا 1 میلیون سال قبل بوده زمانی که فسیلاش پیدا شده. بعد انسان اون یکی اسم میبرن دیگه تو کتاباشون میرسن که اینا میشن اجداد ما میمون. میدونی که یعنی حلقه مفقوده، حلقه مفقوده داروین بین انسان و میمون نیست دار، اینم بدونید حلقه مفقوده بین انسان نواندرتال و انسان مدرن. انسان مدرن تو این اصطلاح نه مدرنیت است، انسان جدید، انسانی است که از تقریبا 10-15,000 سال قبل شروع شده به ماهای و تاریخ داره و زبان داره و کتابت داره. اینا همش مال ماهای جدیدا هستیم، وگرنه انسان از ابزار شروع میشه.
یعنی میخواد بگه انسان ابزارساز مثلا حرف نمیزد؟
حرف به معنی حرف که میمونه رو ما صدا میکنه، حرف به معنی انسانی که کلمات وضعی بیاره اعتباد نه نه دیگه، یعنی با صدا هم دیگه رو خبر میکنن. ولی که برخی حال من بعدا وارد این بحثی مثلا خود کتابت چه جایگاهی داره تو انسان شناسی اینا رو بعدا وارد میشیم. ولی خب انسانی که تاریخ داره این انسان است، این انسان تاریخ نداره، فوقش نوشت نقاشی رو دیوار کشیده باشه فوقش، که برخی میگن اونا رو مال همین است، برخی میگن نه مثلا یه خرسی هم میتونه نقاشی بکشه اینجوری در نظر بگیره یه خطی بکشه علامت بذاره. ولی نکته که مهمه این است که از کجا شروع میشیم؟ از انسان ابزارساز. آخرمون چی میشه؟ ابزار ما بودیم، ابزار رو ساختیم، پس اهمیت ما تو ابزاری است که میسازیم. وقتی اهمیت من تو ابزار شد، پس ابزار مهمتر از منه، پس به جایی میرسه که ابزار دیگه منم میذاره کنار. هیچ که اینجور نگفتم، من دارم میگم، ولی میگم آدم چی فکر میکنه عقلش رو کار میندازه میره اینه دیگه. یعنی این چرا ما بودم چرا همیشه تصویرهای ببینیم به ماها که بگن تصویر آینده انسان از الان نه 200 سال قبل بودن الان کاملا از هم غرق شده. 200 سال قبل ما بودن تصویر آینده انسان هر دو فضای دینی عادی نه دینی عادی تو فضای انسانی ببین تلقی مارکسیستی ببین انسان آینده میگه انسانی که عدالت تو جهان مستقره. اما امروز به هر کی بگه انسان میگه انسانی که دفاع تو جهان مستقره. حالا نابودی هم نکرد این فیلم هایی که آینده که میسازن همین امکانات میخوای هر کاری انجام بدی تکنولوژی تیه. حتی میخوای مثلا زنده بمونی، میخوای نمیری، میخوای نمیدونم هر کاری میخوای بکنی مسئله تو تکنولوژی حل میکنه. چرا اینقدر تکنولوژی مهمه؟ چون از شروعش این بوده، اصلا اینا انسانی که میشناسن با تکنولوژیه. بعد شما میخواید نقد کنید رو همینجا نقدش کن آقا فقط انسان ابزار میسازه، مثلا سمور که سد میسازه ابزارساز نیست، مثلا حیوانات که لونه میسازن ابزارساز نیستن، آقا فقط انسان ابزار استفاده میکنه. این میخواید نقد کنی وارد نقد کنیش با نقد بعد خودشون نه نقد بعد بهت ما استاد
مثلا این همین انسان که داروین گفته بود این کلا فرضیه بود اصلا به قطعیت رسون.
حالا میر ما بحث داروینه داره مفصل خواهیم داشت تو همین انسان قبل دنیا، ولی حواستون باشه چه فرضیه بود چه نبود الان دیدگاه مستقر در جهان اینه. حالا من وارد بحث داروین میشم، از داروینم دفاع میکنم، موقعیت خودش که میخوام بگم مدلی که ما حوزه سراغ داروین میریم مدل غلطی. البته من تمام دعوام با داروینه، معلومه، اصلا توضیح دادم معلومه، ولی نه این دعوایی که دیگران میکنه، یه دعوای دیگه داریم با داروین. حالا تو بحث ولی میخوام چرا بحث سابقه مهمه. خب من سابقه رو کجا باید جستجو کنم؟ حالا من گفتم دی سابقه اونها اینجا، سابقه ما که تلقیمون ظهور قیامت کجا باید جستجو بشه؟ ما از کجا اومده ایم؟ کدوم داستان؟ یکیش عالم زر، اما اونی که تو قرآن مفصل بهش پرداخته در سابقه ما. حضرت آدم و حوا و آفرینش در بهشت و دعوایی که با فرشته ها میشه و بحثایی که این بحثا رو همش گفته که ما اینو بفهمیم. یعنی مادام که این ذهنیت الان ما داستان آدم و حوا برامون چیه؟ یه داستان دیگه، هزار تا داستان خوندیم، یه داستان کنارش. ببینید داستان داروین مبنای تمدن مدرنه. شما تا زمانی که داستان آدم و حوا مبنای فکری نشه درباره آینده هیچ کاری نمیتونی بکنی. همه چی الان تلقی که من اینا نقدها سعود 40 ساله دیدی دیگه کتاب راجی رو، این سعود 40 ساله برای انقلاب اسلامی یا برای انقلاب اروپاییه؟ همه مؤلفه هاش تکنولوژی، عدالتش یه دو صفحه کوچولو داره که از جنس عدالت غربیه، یعنی توضیحات عدالتش ضریب جینی و فلان و اینجوری کلا میگن. آقا ما انقلاب کردیم که اون سعودمون به اون سعودمون داره به اون سمته. آقا ما نمیخوایم به اون سمت بریم، مخصوصا به سمت دیگه بریم. اصلا ادعای انقلاب این بود دیگه، واقعیت. چون اصلا ما میگیم اگه بخوایم به هر کسش پاسو که خیلی میدن میگه آقا مخاطبش این ضد انقلاب، مخاطب افرادی که انقلاب قبول ندارن. میگم امام که اول انقلاب کرد مخاطبش کیا بودن؟ همین آدمای تو ایران بودن یا از آسمون آورد؟ این آدم ها رو آوردش نگاهشون رو عوض کرد یا نه گفتش که شما هم مسیر که میخواد تکنولوژی برید شاه این قدر تکنولوژی میاره من اینقدر بیشتر براتون میارم؟
نه
ببینید این میخوام اینا من اینا نقطه های انحراف میبینم ها. یعنی این کتاب رو کل همه تحویل میگیرن، میگم این کتاب انحراف از مسیر انقلابه. چرا؟
چی؟ وقتی گفتن من تو کام دوبار خوندمش.
میگه
نه چرا جذابیت نداره؟ خب برای چه همش اینجوری
بیشتر اعداد و ارقام رو این
چه نه حالا نکته من اعداد و ارقامش مهم نیست، شو اعداد و ارقام متدینی رو بیان. اعداد و ارقام مهم این است که جهتش این است که آینده خیلی مهم. ببینید الان تو کشور میگن توسعه، برنامه چندم توسعه، آقای که تعدیلش کرد کلمه توسعه رو گذاشت پیشرفت. آیا تو نگاه یک انسانی که سابقش این بوده اصلا مسئله اصلی پیشرفت به شما میگه تعالی؟ الان تو همین فارسی میگم به شما پیشرفت با تعالی فرق داره یعنی؟ الان فقط میگه پیشرفت چی بده دو خطور میکنه؟ تعالی میگه؟ ببینید یعنی الان الگوهایی که ما داریم دنبالش میگیم الگوی برنامه پیشرفت، الگوی توسعه فلان. یعنی میخوام بگم آقا یه حرفی زدیم بریم یه جا دیگه گویی بریم، انقدر این جو مسلطه،
نگاه خیلی عوض شده استاد، برای همش نگاه همینی.
خب دیگه
ما هم خودمونم داریم به همین نگاه.
خب همین من میخوام اگر میخواد حالا شما مادام که اون الگو تو ذهنته وقتی میخواد در مورد زن صحبت کنی چاره داری که ما الگو بدیم؟ من که میگم آقا این بحث قبل از دنیا اصلا مهمتر از همه بحث هاست، مهمتر از وضعیت فعلی، مهمتر از آینده است. اینا که شما ببین من کیم، وقتی من شدم ابزارساز تا آخرش لوازم داره. حالا من ابزارساز نیستم، چی هستم؟ برای شما داستان گفتگوی خدا و فرشته تو آفرینش آدم خیلی مهم میشه. خدا داره با فرشته سر جای خاصی دعوا میکنه، این دعوا داره به ما میگه که آینده شما چیه. برای همین برخلاف ذهنیت ما آینده ما به شدت به هم ریختگیه. دعوا شد دیگه، فرشته گفته که خیلی بده، خدا رو من چی میدونم شما نمیدونم، اینا رو وارد بحثش میشم دیگه. این دعوای خدا چی میخواد بگه؟ یعنی آیا خدا همه مفصلا هم گفتن گفت آقا خدا نگفت تو اشتباه میگی، فرشته اشتباه میگیری، این بد نیست. یعنی این بد بودنه یکی از مؤلفه هایی است که شما تو تعریف باید جدی بگیری. برای همین آخرش مهدویت چگونه حاصل میشه؟ با یه جنگ عظیمی بین مهدویت و جبهه حق و جبهه باطل. منظورم معلومه؟
بله.
یعنی شما یه افق دیگه از کل مسئله ها رو بذاری جلو. حالا اگه مسئله اصلی من اون جنگه است، حالا بیم سراغ زن. زن باید بره مسئلهش این باشه که پست های اجتماعی بگیره، مثلا نمیدونم بره الان افقی که از زن داره تصویر میشه. الان زن ها تو جامعه محرومن. چرا؟ چون تعداد نماینده هاشون کمه، چون وزیر نداریم، چون آقا یه نظم خاصیه. اگه شما نظم دیگری مد نظرت، تو اون نظمه تعریف کن اون زن چیه. منظورم درست هم منظورم رسونه؟ برای همین است که یه بحث مفصل سر قبل دنیا خواهیم داشت که اینو من تو آیات قرآن نم زیادم با یوسف اینقدر با یوسف که اون یکی شیطه قابل نفرستم. سر فت دنیا یه نکته میگم، اون نکته نمی که گفتم علامه سه تا رساله داره، من گفت این حرف همون داشت علامه گرفتم تو رساله فت دنیا. شما دیدی رساله رو کسی؟ خب الحمدلله چون میتونم سوال هم راحت بپرسم. الان شما بخواید رساله بنویسید، علامه رو میشناسید دیگه، شما علامه بشید بخواید رساله بنویسید، به نظر شما کدومشون بیشتر میشه مطلب نوشت، کدوم کمتر؟ این الان سه تا رساله علامه، کدومش مفصل‌تره کدومش مختصرتره؟
فدرالی مفصل‌تره.
خب بعد کدوم ترتیب؟ خب به ترتیب یک
فدرالی
چی؟
فدرالی
خب یک
قبل از دنیا بعد از دنیا
قبلش بیشتر در حق بعدش
نه بعد از دنیا بیشتره.
بسید شما الان نمره بدید بگید یک
دو
سه ها؟ من گفتم شما دارید دیگه.
نه استاد من میگم فدرالی قبل از دنیا بعد از دنیا
قبل دنیا بیشتره؟ چه حرف خود شما بگید چه بحثی داره قبل دنیا بخواید بکنید؟
چرا
من ممکنه دینی و منابع دینی دارم میگم
همین اصلا دینی قبل از دنیا بیشتره تا بعد
واقعا بیشتره
در از اینه که اصلا نتونستن عالم زر رو اثبات کنن اونا که قبول ندارن نمیدونم عرفا یه جور یعنی خیلی اطلاعات اصلا
اطلاعات رو تو قبل دنیا اطلاعات شو اطلاعات رو تو قبل دنیا ردیف کنی اطلاعات رو تو قبل دنیا ردیف کنی یکی عالم زر در عالم زر فقط یه آیه داریم
آره هیچی دیگه
که اون کلمه عالم زن هم نداره ها اخذ از مریض ظهور اینطوریه دیگه چی داری تو عالم قبل دنیا؟
این بحث خدا و فرشته
چی؟
بحث خدا و فرشته
آره یکی آفرینش انسان داری آفرینش آدم داری داستان آدم و حوا
آدم و حوا تازه تو دنیا
مرسوم نمیشه اصلا حالا من میگم تمرکز اون اصلا قبل دنیا اونجاست
آه
بهش بعد اومد تو دنیا دیگه اه به تو اینها هنوز قبل حبوتش اونجا بود دیگه چی؟ دیگه نه دیگه چند دیگه میشه پیدا کرده فرس بود تو قرآن اونا اینا رو داریم میسا آیا میسا خب حالا بیان بعد دنیا چی دارید شما؟ چند درصد آیه تو قرآن تو ناظر بعد دنیاست؟
خیلی
میشون یک سوم یک ها؟ برزخ و برزخ نه قیامت و صراط و مواقف و بهشت و جهنم و چقدر دفته؟ خب حالا پس این ترتیب همون تصویره ها یک دو سه حالا من برمی دارم علامه طباطبایی یکش اینه دوش اینه سهش اینه
فعلا علامه
تو درست
چی؟
میگم دوی که اول گفتم درست
خب یکش اینه به خاطر اینکه واقعا در بعدونه بحث زیاد داریم البته علامه سبک خاص داره بس باشید آقا چرا فدونش اینقدر کمه؟ فدونیش بکنم 7-8 صفحه 10 صفحه بیشتر در باشه و جالبه کل این 10 صفحه دو تا فصله این دو فصلش یه مطلب رو تو فصل اول میگه فصل دومش همین مطلب رو تو آیت روایت میگه یعنی عملا نصف اونیه که الان هست یعنی اگه 10 صفحه باشه 5 صفحه از کله این چون فقط یه بار همینجوری گفته یه تو آیت روایت گفته این رایی دفت هم میگم تو فدونی علامه تو قبل دنیا میره سراغ مسئله همین آفرینش اینو توضیح میده میره توی فت دنیا میگفتم من حرفا چون اونا رو خوندم بعد این ذهنیت رو پیدا کردم که چرا علامه قبل دنیا سابقه ما رو داره توی بهشت تعقیب میکنه اینا سابقه دارن تو ابزار تعقیب میکنن خب فت دنیا علام حرف اصلش اینه میگه که شروع رساله است ما دو گونه ادراک داریم ادراکات حقیقی اعتباری این فت دنیا رساله فت دنیا کلش اینه که الان دارم بهتون میگم پاراگراف اول ما دو گونه ادراک داریم ادراک حقیقی ادراک اعتباری یعنی دیگه ادراک حقیقی اینه که مثلا میبینی مشاهده میکنی دریافت میکنی عقلی حسی خیالی اینا دست تو خوندین دیگه ادراک اعتباری چیه اونجا که با جعل ما پیدا میشه مثلا مالکیت مثلا نمیدونم مالکیت که این که واقعا مال من نیست نمیدونم باید و نباید های الزامی و اینها کل رساله یه پاراگراف میگه دو قسم داریم اینو توضیح میده از پاراگراف دوم تا آخر رساله بذار 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 که همون رو چهار تا هم بیشتر نیست دار این حرف یعنی چی؟ یعنی انسان در دنیا مهمترین مسئلهش اعتبار کردن این اعتبار کردن است که زندگی ما رو با همه موجودات متفاوت میکنه. با یه دستفرمان از این قبل شروع کنه قبل دنیا، اون قبل دنیا رو حال شما تو اعتبار کردن باید تعقیب کنید. انسان الان شما به قلبه که انسان به دنیا چیه؟ میگن که خوردنه، پوشیدنه، مسکنه، میاست دیگه کل دانش های ما نازم این رسو پس یا نه؟ یا فکر کردی دانش یا نه؟ این همه دانش رو توصیح بده کرده همش داره میگه که چجوری بخور؟
چجوری
بپوش؟ چجوری؟
چطوری از این چیزایی که
هستونی
لذت
رو بردن؟ حال لذت رو من نمیگم به خاطر اینکه دخوام ازش این حرف استفاده کنم بعد جارت فکر کردید به امزا اقتصاد سیاست همش در واسه سر چیه؟ سر اینکه مقدار خوردن و پوش نحوه پوشیدن و نمیسته این طرف باید رئیس جمهور بشه آخرش چیه؟ یا خوردن بیشتری یا پوشیدن بیشتری یا مسکن بیشتری یا زورگویی بیشتر همه این زور بگن که چی؟ خود زور گفتن که موضوعیت نداره زور بگن که پول بیشتر به دست بیارن امکان بیشتر بده قدرت بیشتر که چی بشه؟ که این قدرت رو اعمال کنم اعمال کنی چیکارش بکنی؟ یعنی خلاصه هر چی دلم خواست بخورم هر کاری خواستم حالا بعدم شما میری تو داستان آدم و هوا همینا مطرح میشه همین مؤلفه که گفتم خوردن و پوشیدن اینا همش تو داستان آدم و هوا خیلی دعوای سنگینی داره توش خب الان میگه ولی همه اینا به نحو اعتباری نه به نحو واقعی به نحو اعتباری با واقعی چه فرقی داره شما خوردن واقعی مال حیوانات یعنی گرسنه میشه میخوره سیر میشه نمیخوره خیلی عقلایی اون عقلا یا ما انصافا انصافا حالا من یکی که اصلا اینجوری نیستم شما نمیدونم این خانم من یه آدم طبیعیه ولی میگه تو اصلا طبیعی شما واقعا گرسنه بشید غذا میخورید و سیر بشید غذا در سر میدارید یا نه ساعت فلان باشه صبحونه میخورید ساعت فلان بعد
اصلا اونا فرق داره
با ما خب اعتبارات ما چیکار کرده با زندگی ما طالب فکر کردید انصافا شما اینجوری هستید یعنی خودتون هیچ کدوم میتونید بگه من وقتی که گرسنه بشم غذا میخورم وقتی که سیر بشم دیگه نمیخورم نه یه کیک خیلی خوشمزه میارن سیر سیرم از دیگه مگه میشه کیک مراسم فلانیه نمیشه کیک نخوریم و حالا همینجور بریم سراغ مثلا مسکن مسکن کیوا چی مسکنش چیه حضرت نوح یه حکایت در موردش هست یه وضع طبیعی رو میخوام بگم اصلا ما وضع طبیعی نمیتونیم درک کنیم اینقدر که تو وضع اعتباریه حدیثه حالا چقدر حدیثش درست بشه نه میگه که حضرت نوح شروع کرد یه خونه برای خودش بسازه بعد که خونش اسرائیل رد شد بعد گفت اسرائیل من چقدر عمرم بوده گفت 300 سال گفت 300 سال ولش کن بی خود بختم هدر ندم یه خونه که ساخته بود نصفه رهاش کرد گفت 300 سال من چیکار میخوام بکنم خب این مدلی است که شما حالا نمیخوام خدا نکرده به حد نور چیز دارد کنم مدل طبیعی رفت داره حیوان خونه برای چی میسازه؟ برای که توش استراحت بکنه ما خونه برای چی میسازیم؟ برای هر کاری غیر از استراحت کردن استراحت روحی دارم میگم ما یعنی خود خونمون چالش هستن سر تا پاش چالشه حالا از این ها خیلیش نقاط مثبت هم داره نمیخوام بگم حتما منفیه ولی میخوام حواستون باشه اعتبارات ما خیلی مهمتر از واقعیته شما خونه که میسازی این پنجره چرا اونجوریه اونجوری این پنجره اینجوری بشه اونجوری بشه خلاصه پنجره هوا بیاد نه پنجره بعد منظورم معلومه چی میخوام بگم
بله آقای ما همیشه اینجوری بود
ببینید این اعتبارات تا اینقدر اعتبار مهمه پول چیه قبلا که من مثال زدم اون زمان یعنی چیزا نیومده بود اولی که من تدریس میکردم تقریبا مجوز اینا نداشتید که پولی که کاغذ بود تو جیب ما حالا الان دیگه بدتر شده میگفتم انصافا خود شما در نظر بگیرید این کاغذه رو ببین که یه کاغذ معمولی رو بده دست هر آدمی که رد میشه دستمالیش کنه بعد از جمله آدم و اینایی که در دست جوابایی نیستن اینو دستمالیش کنه بعد بگید آقا این کاغذ رو شما بگید تو کیفت بذار همیشه هم با خود داشته باش میگی یا نمیگی حالا پول حالا پول کاغذی خیلی رایج بود دیگه این پول کاغذی اتفاقا دست این برام میاد دیگه خواستم بریم این دستشی و باقا تو بین راه رو پول بدی بده میبرد دستش خدای نکنه هم کسی تو این کنم منظوره فقط خب ولی برای این کاغذ دستمالی شده یه افتضاح حالا قبلا کاغذی بود حداقل به قول باطلا نمیشه استفاده الان کاغذ هم نیست گوشی شما یه آیکونه به خاطر این علامت هایی که تو این یه صفرش اضافه بشه یا نه بشه چه کارها میکنیم در اعتبار دیگه بعد طرف این مثلا حالا من مثال دارم هیچ در 40 سال چند بار میگم ایش ولی چون خیلی خاطر جالبی برای خودم من دانشجو بودم دهه 70 تهران بودیم این خبر پیچید الان بگید احتمالا خبر پیدا میکنید یه بنده خدایی رو همسایه ها مرده بود، همسایه ها به کلانتری گفتند و که بوی بد از این خونه میاد، رفتن در خونهش دست دادن دیدن این گدایی بود که مرده بود. بعد این گدای پزشک قانونی اومد گفتش که به خاطر گرسنگی مرده. بعد این دوشک این گدای فقط پول بود، یعنی این پوله برای چیه؟ برای پول، نه برای خوردن. حتی از گرسنگی مرده بود، از این پول استفاده نکرد. یه اعتبار تو زندگی ما میاد. برای همین اگر ما با انسان در دنیا بشناسیم، کار اصلی میرسی اعتبار رو بشناسیم. اعتبار چی کار میکنه با زندگی ما؟ ولی شما اعتبار رو تونستید بفهمید، تمام دعوید سر فمینیست داریم. همین مسئله شون است که زنها باید به لحاظ قدرت، قدرت چی اعتباری یا واقعیه؟ قدرت که اینو دارم مطرح میکنم، اعتباری دیگه انسان همه به این آقا بگن رئیس جمهور یا نگن رئیس جمهور، این تو وجودش عوض میشه؟
نه.
قدرت، نمیدونم اقتصاد، پول، همش زنها کجا باید مطرح بشن؟ تو عرصه های اعتباری باید بیشتر از دیگران مطرح بشن. حالا اعتبارش کی گفته این اعتبار بهتر؟ این دور آینده هم که معلوم شد دیگه، آینده
اون فرقودیم
چی؟
هم چیز
مقاله که خودتون شده نامرد. آها، این حال بعدا واردش میشیم دیگه، اول اصل
نه فعلا
اونو نامرد رو اینجا میشه تو زنی من فعلا میخوام همین حرفی که ممکن تو انسان بزنیم بعدا تو بحث زن به درد هم میخوره، چون من بحثا میکنم کاملا اینا تو انسان شناسی و داخل آقا اینا چه رفتی داشت بس زن در قرآن ممکن بخوندن در قرآن بگیم که انسان در قرآن بابا انسان یکیش زنه و این ای تا انسان حل نشه تمام دعوا اینجا گیره حتما همش. خب آینده چی؟ ببینید آینده داره کاملا تصویر میکنه اونجایی که من باید برم، من کجا میخوام برم، چه برنامه‌ای دارم، چه افقی دارم از آینده خودم. مثال دوباره بزنم، الان اصلی که به شدت مطرح تو همین مسجد خاتم اینجا هست، خونه همون نزدیک اینجاست، از خاتم انبیا در رفتید یا نرفتید یه مسجد اینجاست، خیلی مسجد خوب و بزرگ و چیزیه، واردش که میشی بزرگ تابلوی تبلیغاتی زده، نمیخواهید زبان زده همه شوید یا زبان زد شوید، تبلیغاتی چیز مال آموزش انگلیسی زبان زد، نمیخواهید زبان زد شدید. حالا تو ادب دینی شهرت خوبه یا بده؟
بده
دیگه، تا میتونی از شهرت فرار کن. تو ادبیات امروزی اصلا تو مشهور نباشی آدم نیستی، باید سلبریتی بشی، باید تو این فضای مجازی. چرا فضای مجازی خود دانشون نمیدی؟ ببین یعنی الگوهای ما توی آینده وضعیتمون یه الگوهاییست متناسب با یه تلقی خاصی. حالا اگه من بخوام مثلا شما تو ظهور فکر کنید، مسئله اصلی ما چیه؟ یار ممرمان شدن دیگه اگر مسئله ظهور باشه. خب این سوال من نمبر انسان رفتم سراغ سوال خیلی سنگین که مدت ها برای خودم سوال بود، به نظر خودم انسان حلش کردم، از دو سرکاری فقط از این سوال میگم جوابش نمیگم. ما توی جنگمون چند شهید دادیم؟ جنگ اصلی 8 ساله هفته دفعه مقاطعه میکنی 200,000 تا 200,000 تا شهید دادیم. امام زمان چند نفر باید جمع بشه تا بیاد؟
313
تا. 200,000 تا 313 تا نبود توش؟
313
خوب نبود. فرمانده های مثلا من
اینجوری
فرمانده های نقاط مختلف جهان
باشن، مثلا این 330 میگم این تلقیه دار مدرن هست، یک دونه حدیث، این تلقیه که رایجه، حتی آقای جوادیامون این تلقیه گفته، یک دونه حدیث بیاری از این احادیث در اصحاب امام زمان، چقدر حدیث داریم؟ یکیش بیارید بگه آقا اینا قرار فرمانده بشن. ذهنیت مدرنیته ما سوی خلاص جایگاه اعتباری اجتماعی جایگاه اعتبار. یارای امامان چور آدمایی اند؟ احادیث هستی که برید بخون یارای امامان چور آدمایی اند؟ الگوی ما اونه یا الگوی ما به قول شما یه فرمانده خیلی خوب مثل حاج قاسم؟ نمیخوام بگم فرماندن بده ها، یعنی اون وقت میخوام شما تو آینده، ما آینده رو امام زمان گذاشتیم یا آینده رو یه الگوی غربی که
نه آقا نه آقا نه آقا نه آقا نه
امام زمان حکومتداری میخوام داشته باشن دیگه، باید یه نگاه حکومتی بهش داشته باشن.
مسئله اصلی امام زمان حکومت کردنه.
خب وقتی میخوان عدالت توی جامعه، الان ما چرا انقلاب کردیم حکومت اسلامی تشکیل داد؟ عدالت رو میخوایم اجرا کنیم، اسلام میخوایم، اسلام بدون حکومت اجرا نمیشه. خود امام علی هم باید حکومت رو میگیره که اسلام رو اجرا کنه، حالا نشد و مثلا
خب بقیه. حالا یه دیگه سوال میکنم،
برای این حکومت هر کاری میشه کرد؟
نه برای خود بالاخره اگر
همین موقعی که
گذاشتیم
باید اون باید باشه با هم دیگه همراه باشن انقلاب آدم خوبا آدم خوبا چی هست؟ قبل از که وارد حکومت بشن؟ چی؟ اونه یعنی ما میگیم هر وقت در حکومت خواهد
خوبا آقا آدم
خوبش اول تعریف
بکن آدم ها باید
باشه بشن حکومت
یه مثال بزنم این هواپیما اوکراینیه این هواپیما اوکراینیه که سقوط یادتونه دیگه جریان هواپیما اوکراینی اینجا یه بنده خدا بود خیلی من زندگیش چیش خوندم این میگفتن دو گونه تأثیر خوردم یکی این بنده خدا چرا شهید شد کشته شد دوم که این آدم به خود چرا اینجوری داره فکر میکنه این یه از این نخبه ها بود این گفته بوده که رفته تو پزشکی گفته بوده من میخوام وزیر بهداشت امام زمان باشم از یه جهت گفتم عجب آدم پاک و فوق‌العاده ای یعنی جهتگیری خودش رو با امام زمان تعریف کرده درسته؟ که این آدم از اینه تأثیر دومه که چرا این اینقدر ناآشناس با آینده انسان که میخواد وزیر بهداشت امام زمان بشه آیا اینجوری بگم آیا
خدمت مهمه خدمت
الان بگم آیا امام زمان که بیاد
وزیر بهداشت میگیره
وزارت ها خواهد داشت و وزیر بهداشت میخواد
آره چرا که نه بالاخره حکومت در حکومت امام زمان بالا باشه همین مثلا زیردست خب خود
شهرزادگی متعالی
آیا سوال آیا حکومت هستن اگر
اسلام وزیر به معنای
دقت کنید عظمو دقت کنید آیا امام علی علیه السلام وزیر بهداشت داشت
نه ولی
آیا آیا حکومت صفویه که امپراتوری بود وزیر بهداشت داشت دقت کنید وزیر
باشه.
الگوی خاصی از حکومت مدرنه
بله
آره اینو
همین دارم میگم خیلی مهمه
خود حکومت داری بالاخره یه
حکومت داری یعنی چی هم سوال میشه یعنی شما یه بار تو الگوی
اما نگاه حکومت عوض شده دیگه نمیتونه تا بفهمه
اصلا مدل حکومت امام زمان چه مدل حکومتی است وقتی من اصلا در این مدل سر ذهن خودم میگفتم این آدم خیلی آدم خوبی بوده ها یه واقعا این بنده خدا خیلی خوبیش داره ولی اینجا دیاره امام زمان تا عادی حاصل خروجیش نمیشه چرا؟ به نظر من ببینید این از اول گفته امام زمانی رو نخوا به صراحت نمیگه ها ولی خب تای ذهن رو دارم میگم امام زمان منه که یه حکومت از جنس این حکومت دارم میندازه که این حکومت ها وزارت خونه ها میخواد و این وزارت خونه ها هم یکیش وزیر بهداشته پس من میرم این جایگاه رو میگیرم اما اگه شما اگه مسئله آینده تو فضای امام زمان جدی بشه مسئله حکومت جدی بشه من مشکلی باشی ندارم اگه حکومت جدی شد یه سوال خیلی سنگین حکومتی که من قراره یکی از آدماش باشم چه جور حکومتیه من چی کار بکنم تو اون حکومت نقش دارم الان همه ما این است که بریم مسئولیت حکومتی بگیریم تو سریال امام علی اگه دیده باشید یه تیکای خیلی قشنگی داره تو سریال امام علی یه بنده خدای الان اینا مسخره میشه ها ولی میخوام بهش جدی فکر کنیم اصلا جای تمسخر نداره یعنی اگه من بگم همه میگن ببینید آقا قبلش من بگم من با این مهدی نصیری مناظره سنگین قبلا دهه 70 داشتم ایشون کتاب اسلام تجدد داره دیدی نه دیدی مهدی نصیری که میشناسید دیگه الان کاملا رفت اون ولی شده ایشون یه کتاب اسلام تجدد داشت اونجا طرفدار این بودش که آقا اسلام اصلا کل مدرنیته بعد همه رو بعد بذاریم کنار اینا رو فقط رو اکتیویته استفاده کنیم هر چی که از امکانات رو فقط با آداب و احادیث بریم زمان از پیامبر زندگی کنیم من اون موقع با ایشون مناظره داشتم که دکترش رو رد کرد هنوزم تو مدل خودم مثلا مهدی نصیری موضوع عوض شده من مدل خودم اینجوری شده خب نمیخوام اون حرف برداشت رو اون حرف نکنیم اما این چون اون برداشت میشه این حرف مسخره میشه اما خب این حرف مسخره شدنی نیست تو سریال اولی نشون میده که وقتی حضرت در حضرت مستقر میشه توی حکومتش میخواست برای بلاد مختلف حاکم تعیین کنه برای کوفه یه کسی رو تعیین میکنه یارو تکه میادش میبینه یه چیزیه یه پسری با یه پدرش دارن توی مزرعه بیل میزنن کار میکنن پدرم بدون کفش بود اگه حتی تو ذهنم یه چیزه بعدش این یاد میگه که بابا بیا بابا حالا اینجوری میگه حتما سرورالی
خیلی سال در همون موقع من دیدمش. تیکش اینه. میگه مثلا بابا بیا بابا چی شده؟ تو شدی حاکم کوفه. بعدش حاکم کوفه شدن باشه. دستاش اینجوری تکون میده و میاد که بره حاکم بشه. بعد میاد مرد آقا یعنی چی حاکم کوفه؟ اینو بکن حاکم کوفه. ابو موسی اشعری داریم. بعد کی میره به حضرت علی علیه السلام تقاضا میده که اینو نذار یکی دیگر بذار؟ میدونید که دو نفره. یکیش مالی گشته. میرن به علی علیه السلام تقاضا میدن که ابو موسی اشعری پیشنهاد ایجابی مردم کوفه به علی علیه السلام توسط مالک اشتر و یه نفر دیگه است. پیشنهاد دو تا گزینه داره، عمار یاسه، ابو موسی اشعری. اصرار رو ابو موسی اشعریه، مالک اشتر ها و تو سریال اولی اینجا شد، اینجا نمیشه گذاشت بود، اینا من تاریخ خوندم، این تیکه شده نمیشه که ولی این تیکه رو توی سریال آورده بود که مالک اشتر برای عزل ابو موسی اشعری میاد میگه من غلط کردم، تو رو گفتم باید چیز بشی، خودم باید جبران کنم غلط خودم رو. یعنی من میگم آقای مالک اشتر چرا نمیتونی بفهمی؟
پرستیژ اجتماعی داشته.
چی؟
پرستیژ اجتماعی داشته.
حالا بعدش بعد تعریف کنیم که یه کسی مثل مالک اشتر رو که مالک اشتر هست علی درماش میگه که مالک اما مالک لو کان جملا لکان فندا. این تعبیر وقتی از مالک از دوریا میره میگه اگر کوه باشه فنده. فند ببین شما میگه سلسله مثلا دماوند، دماوند فند نیست، دماوند یه کوهی وسط است یا عالم کوه، درسته خیلی بزرگتره ولی وسط کوه. فند اینه که شما بیابان داشته باشی وسط بیابان یک کوه داشته باشی. میگه مالک توی اصحاب من فنده و این مالکی که فنده اینجور جایی گوی داره تو تحلیلش از حکومت علی علیه السلام نظرش اینه که مشورت هم داره میده ها،
ولی
که نظر کارشناسی اشکال نداره، نظر کارشناسی بده، فقط باید تا میتونی یه کاری کنی نظر کارشناسی به نظر حال معصوم نزدیک بشه. من نکته این است، این مالک وقتی که ذهنیتش از حکومت این است که ابو موسی اشعری بهتر از این آدمه، ابو موسی اشعری آدم علیه السلامی ها تا قبل از اون دستگاهی که میده، یعنی مالک اشعری نمیری آدم فقط چی؟
یه حالت اسلامی داشته، یعنی یه جوری
نبوده
مردم
میگن اصلا شما گزینه ها رو توجه کنید، گزینه ها رو توجه کنید، ابو موسی اشعری، عمار یاسر، این گزینه ها معنا داره دیگه، یعنی تو ذهن مالک اشعری ابو موسی اشعری یه کسی مثل عمار یاسر. و بعد آیا خب خود حالا ایمیل شاکر هستن چون عمار از اول نذاشت، ابو موسی اشعریش خیلی میخورد تو زبان، عمارش چی؟ چرا حضرت اون یکی رو گذاشت؟ خب از اول عمار که مقبولیت هم داره، از اول عمار نوشت ابو موسی اشعری نمیومد چیز کاری نمیشد، این همش توی تاریخ
اون شایستگی بیشتر داشتن حتما
که ابو موسی اشعری؟
نه اون کسی که
میدونم بعدش ها خلاصه بخواهی اون شایستگی
بعدش مردم
شایستگی چه معلومه؟
از دیدگاه امام اون علاوه بعد
اون آدمی که شایسته بود، نه خب اون آدمی که شایسته بود چه مؤلفه ای داشت که هیچ کدوم از مردم قبولش ندارن؟ نکته من اینه
همین یک آدم خاکیه
نه نه این سری نتیجه نگیرید، من میخوام من سوال دارم میکنم شما سری پاسخش قطعی نکنید، من میخوام فقط تو این فکر برید که من گفتم اون بنده خدا نقد دارم بهش، گفتم اون شهیده، میخوام بگم یه ذهنیتی از حکومت داره که میخواد یار امام زمان بشه، اگه یک کسی رفتش برای حکومت علی علیه السلام عمار شد نمیتونه اون نقش رو ایفا کنه، نگه رفت ابو موسی اشعری، من فقط دارم سوال ایجاد میکنم، عمار که دیگه خاصاد زیست بوده، عمار که دیگه خاکی بوده، اون آدمه، یعنی ما اگه شما میخواید برید برای حکومت علی برای حکومت امام زمان کاری بکنی اول باید بدی او چی میخواد از تو، نه اینکه حکومت چی میخواد از ما. ببین این بنده خدا ذهنش که حکومت یعنی وزارت خونه، یعنی نماینده مجلس، یعنی فلان، یعنی فلان، پس من باید این کارو بکنم.
آیا امام زمان اصلا اینو میخواد؟
هر سوال من اینه چی میخواد؟ مادام که چی میخواد حل نشه، چی میخواد کجا حل میشه؟ تو ایران حل میشه. یعنی من گفتم این پوینت نگاهی ما توی فضای مدرن داریم، این نگاه یه چیزی اصلا یه نگاه کاملا متفاوتیه. حالا اگر اینا رو بحث کردیم گفتم خود این بحث کلی بحثه، میره سراغ زن. توی زن من چهار تا محور دارم، فقط تیتراشو میگم بعدا ان شاءالله تفسیرشو میگیم. ببینید این چهار تا محورم که میخوام بگم از تیتر از همین آقای زیبایی نژاد توی گفتگو در آوردم. وقتی میگیم زن دماغ و بیا زن، یعنی اینکه اونجایی که زن دیگه مرد نیست، یعنی شما نمیتونید در مورد زن از اون جهت که زن صحبت کنید مگر اینکه در مورد مرد صحبت کنید، اینه دوگانه هم دیگه. زوج هم دیگر. یعنی این نه این، وقتی میگه وگرنه اونش که این است و این چه اولی؟ این نه اینش باید بشه. خب ما باید ببینیم آقا پس مسئله اصلی تو بس زن به ما و یه زن این است که تفاوت‌های اینا به چیه؟ چه تفاوت؟ اصلا تفاوت دارن ندارن؟ و اگه دارن تفاوتشون به چیه؟ من گفتگوی با آقای زیبایی نژاد داشتم. آقای زیبایی نژاد سه تا تفاوت، محور تفاوت گفت، خیلی ذهن رو باز کرد. خودم محور چهارم بهش باز کردم، اضافه کردم. ما انشالله وارد اینا خواهم شد. چیه؟ یکی تفاوت ارزشی که همه بلاخره ذهن سراغ میگیره. یعنی این بهتره یا بدتره؟ ارزشی، ارزش گذاری، خوب و بد، این بهتره یا اون بهتره؟ یه تفاوت دیگه تفاوت هستی شناختیه. آقا صرف نظر از که خوب یا بده، حالا واقعا ببینید، حالا تو هستی شناسی هم همه میدونید شما زنید من مردم، کسی شک نمیکنه. بلازم وجود از کجا فهمیدید؟ قیافه هزار تا مؤلفه. خب این مؤلفه ها دو دسته میشه. این غربی هایی چی طرف رو انداختن؟ میگن جنس و جنسیت. جنس معادل کلمه سکس، جنسیت جنده. نه رفته این شان همون مفصل میگم، فقط هم سیر بحثی که میخوایم بگی و دارم براتون میگم. سکس تفاوت های بیولوژیکه. تفاوت های بیولوژیک دیگه همه میشه بچه رو دونیم کدوم فهمی که پسر یا دختره. تفاوت بیولوژیکه. جنده اینا که غیر از این امور بیولوژیک هر چی تفاوت اجتماعی هست. شما میگید دختر عروسک بازی میکنه، پسر چه دخترها بهتره مثلا مادر بشن، پدر تو این فاز تو خونه. میگن اینا همه تفاوت جنسیته و اینا میگن جنبه روانی، جنبه اجتماعی، هیچ کدوم اینا واقعی نیست، همش برساختیه. آیا ما اینو قبول داریم یا نه؟ بعدن این متأخرانش مثلا این جودیت باتلر و اینا دیگه معتقدن که همین هم دیگه برساختیه، حتی به لحاظ بیولوژیک هم برساخت. این دیگه آخر حرف قرار ما دعوامون سر این است که آیا تفاوت هستی شناختی دارن یا ندارن، اگه دارن کجا دارن؟ معلوم شد؟ و آیا بعد حد دو میره بگیم به اون قبل، آیا اگه تفاوت داشتن به لحاظ ارزشی فرق میکنه؟ یعنی اگه مثلا به لحاظ بدنی اینجوریه و اونجوریه، حالا این بهتر اون بدتره؟ که اون دیدگاه کلی ما این است که به لحاظ ارزشی هیچ فرق نخواهد کرد. این با میاد خردگی میشه. سومین محور که بود زیبایی نژاد گفت محور حقوقیه، که باز ربطی به اون دوتا منطقا نداره. یعنی این نیست که اگه اون باشه این است. یعنی خلاص حقوق که مرد و زن دریافت میکنه چه تفاوتی با هم دارن؟ آیا اگه حقوق یکی بیشتر شد یعنی این آدم بهتریه؟ یعنی مثلا رئیس جمهور حقوقش از مثلا یه رفتگر خیلی بیشتره، یعنی رئیس جمهور آدم بهتری از آدم چیزی؟ خب این دوره منطقا تلازمی نداره. یعنی آدم تو ذهنش مکرر اینا با هم خرج بشه، مکررش رو تفکیک کنید که الان داریم تفاوت حقوقی بحث میکنیم و تفاوت حقوق اصلا اثبات کنیم حقوق این 100 برابر اونه، منطقا میتونی نتیجه بگیری ما اینو آدم بهتری میدونستیم؟ اینو خود آیا بلاد هستی شناختی معنی خاصی داره حقوق یا نداره؟ و چهارمیش که من اضافه کردم به حرفای آقای زیبایی نژاد، تفاوت کنشگریه. کنشگری با حقوق فرق داره. ببین مثال ساده بزنم، تفاوت حقوق این است که شما همتون حق تحصیل دارید، حق درس خوندن دارید، اما همین الان تو کلاس ما این خانم و ایشون بیشتر از بقیه فعالن، کنشگری میکنند. این که یک کسی کنشگری بیشتر، یعنی ما میدان کنشگری برای یکی بیشتر بذاریم برای یکی کمتر بذاریم، لزوما حقوقیه؟ لزوما اینه؟ لزوما اون یکیه؟ آیا اگر کنشگر تر بود آدم بهتریه؟ روی نکته من اینا، با این چهار دسته رو یکی یکی واردش بشیم، هر کدوم یه اختزاعاتی داره، تصور درستی از اینا داشته باشیم که وقتی میخوایم بگیم زن و مرد، اونی که مهمه برای ما بهتر بودنه، اما بهتر بودن در گروه تک تک اینا نیست، بهتر بودن یه معرفی پیچیده دیگر است. شما انشاءالله مورد محور دوم، من میرم سراغ این چهار محور که من انشاءالله اگه برسم تو بحث کنشگری وارد بحث حجاب میشم، که حجاب رو تقریر میکنم متعارض و تقریر رایج، که حالا ترجمه من درس گفته شد تل شبکه چهار هم پخش کرده، شما دیدید یا ندیدید. اونجا اومدم من ادعا میکنم تو حجاب حرف جدید دارم میزنم، که وقت حجاب یه الگوی دیگری میشه، که وقت حجاب الان تو کشتر رو چرا مسئله از حجاب چی کار باید بکنیم؟ اینا رو انشالله اونجا اگه برسیم مطرح. خب
وقت شده این هم هرگوشی که فهمیدین این تفاوتش چیه؟
ارزشش رو بررسی می‌کنیم.
نه نه نه. ما می‌خوام بدونید این حیثیت‌ها با هم متفاوتن.
ارزش ارزشش
من نه. خوب و بد حالا مثلا اله یا غیر اله نه. چون که این بهتره. یعنی در واقع در مورد میسازن. میگن مردا رو بر زنا ترجیح میدن.
ترجیح هر کدوم از این بخشا جداگانه تو بررسی میشه. یعنی هستی شناسی بعد آیا این مثلا تیپ هستی شناسی مثلا باز برتری میشه
یا نه. خب این سوال دومه. یک اول شما بدونید که
ارزش چیه؟
این دو تا چیز است. یه بار نست میگه آقا مثلا بدن این اینجوریه، بدن اون اونجوریه. بعد از عرف و عقل پس آقا صرف تفاوت بدن یعنی یه بدن بهتره، یه بدن بدتره. یه جایی بهتر بدتر است. این مثلا یه بدنی چلاقه، یه بدنی پاداره. میگه این بدن پادار بهتر از بدن چلاقه. اما یه بدنی مثلا رنگش مثلا سفیده، اون یکی رنگش مثلا تیره است. اینجا میتونی بگی سفید بهتر از تیره. فقط بگیم اصلا فرد بگیم توصیح کرده باشه و اصلا همه تو میگیم دوایی بخواد بچه سفید رو بیاری. آیا اصلا میخواد بگه که پس بچه سفید بهتر از اونه یا نه؟ یه چیز دیگه میخواد بگیم نکته من اینه تفاوت هستی شناسی لزوم ذهن تا یه جا توصیح میشه یه تفاوت بذاره میگه بهتر میخواد اینجوری نیست. اگه یه جای هستی شناسی فرقی گذاشت و فرقم بود، اگه حقوقی فرقی گذاشت و فرقم بود، اگه کنشگری فرقی گذاشت و فرقم بود، معناش این نیست حتما ارزشی هم فرق داره. ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. یکی یکی داره جدا از هم ببینیم. این اگر دارم میگم جلوی ده ها مغالطه رو بگیرم. شما تو بحث زن در
شاید در اول صحبت های شما من از اون تیکی خیلی خوشحال که نشین نامرد. الان مثلا زن از مبارکی فمینیست ها همونی که ارزشش پایین تر از ارزش مرده. ارزش مرد
این حرف چی این است؟ اینا میگن که اصل حرف رو میزن تفاوتی اصلا نیست.
هم تفاوت نیست مرد و زن شبیه
هم باشن. هم باشن.
و مثل مرد باشن.
عملا ناخودآگاه که مثل مرد باشن. چرا؟ چون نمیاد این دعوایی حلش کنن. انسان کی بوده؟ اونی که تا حالا مرد بودن. مرد همه جایگاه رو داشتن. هیچ چیز به ما ندادن. پس اونا این حساب بودن. پس ما میخواهیم اینا رو شنده سکنیم. ما خب واقعا اینا نمیتونه مثل بعد وقتی میخوای اینو مثل اون بکنی و این مثل اون نمیشود نسخه تقلبی اون میشود. من نامرد منظورم میشون چون نسخه تقلبی زن رو تو دای جامعه داره بایش
بله.
برای
شیعه اول که داشتی این چیز جداگانه بررسی نمیشه؟
چرا دیگه؟ به لحاظ ارزشی مقیاس ارزش گذاری ما چیه؟ چجوری میتونیم بگیم که یکی بهتره یکی بدتره؟ اگه
ارزشش بیشتره اون گزینه
بعدی دیگه مشخصه دیگه. مثلا خود آره دیگه یعنی شما نکته خیلی مهم بحث ما این است که آیا اصلا تفاوت ارزشی بین زن و مرد از حیث زن و مرد بودنشون داریم یا نداریم؟ آیا حالا من واردش میشم. شما بعد آیا داریم که آره مرد بهتره، بعد هم زن بهتره. این اینجا دیگه گفت مرد بهتره یا گفت زن بهتره؟
داره
بهتره ارزشی میگه بهتر هستی شناختی میگه بهتر حقوقی میگه بهتر کنشگری میگه. بعد اگه بهتر حقوقی بود شما میتونید بهتر زن لرجال علیه نه درجه لرجال علیه نه درجه بعد یا نیاکو اصلا طرفدار برتری مرد دردن تا اینکه برتری بیم برد تو ارزشه و حالا لرجال علیه نه درجه تو آیشو بذاریم
از چه
جالبیش این است که تو همین آیه که میگه لرجال علیه نه درجه تو همین آیه میگه لهنه مثل الذی علیهن. آقا اینا مساویان یا یکی برتره؟ فهمیدید؟ لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف ولی رجال علیهن درجه. خودش داره داد تو یه آیه. اگه تو دو جای مختلف میگفتی تناقض گفته. تو یه جای یه نفر پشت سر هم دو تا جمله میگه. یعنی آقا اینجوری نیستش که شما اگه گفتی یکی بهتره تو اون یکی زمینش هم بهتر باشه. ممکنه تو این زمین مساوی باشه تو این بهتر. تو این مساوی باشه تو یکی بهتر. تو این مساوی باشه تو یکی بهتر. یه حیثیت مختلف باید هم متمایز کنه. حالا انشاءالله وارد بحثش
کنیم. ولی ارزش کلی هر انسانی به همون آیه تقواست. درست داشت؟
حالا اینا رو دیگه باید کشیم. الان نخواد
پاسه بگیم. اصلا ارزشی نداریم که همه رو با یه چیز بررسی کنه همون تقواست.
حالا بذارید به بحثش برسیم وارد بشیم. یکی از دیدگاه رایج اینه. حالا ببینیم درست یا غلط. من که گفتم مفتاد همه حالا الان من فقط احتیاطم شروع نشد. از جلسه بعد افتاد که دیگه فردا باید کلاس بیریم بیرون نمیدیم در این بره در اون بره انقدر همه چی مناقشه میکنیم چیز میشه. ولی خب خود دیگه این ذهناتون رو داری فرق باشه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
الله اکبر.
محمد علی محمد.
خسته نباشید. خسته نباشید. کتاب رو این کلاس بسمت هم شده.